الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر محقق نائینی درباره دلالت آیه نفر بر حجیت خبر. فهرست مطلب رو حفظ کنیم که شیخ انصاری قائل به دلالت آیه نفر بر حجیت خبر نیستند، اعلام فرمودند که آیه نفر دلالت بر وجوب اجتهاد و تقلید دارد نه بر حجیت خبر. محقق خراسانی هم در حالت تردید از این بحث و گویا رأی شریفشون دیده می شود، آنچه را که در پایان بحث می فرماید اشارت و ماییست بر دلالت آیه نفر بر حجیت خبر. گویا محقق خراسانی بر همان سبک خاص خودش قائل به دلالت آیه نفر باشد، اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد با صراحت و قاطعیت اعلام میکنند که آیه نفر بر حجیت خبر دلالت دارد. این فهرست مطلب، اما شرح دلالت. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی کتاب اجود جلد 2 صفحه 110 و 111 تا 112 می فرماید که این آیه نفر ضمن مقدماتی بررسی می شود. مقدمات از این قرار است: یک، منظور از تفقه در عصر متأخرین غیر از تفقهی است که در عصر اصحاب بوده. در عصر متأخرین تفقه مثلا یک روایت رو باید اصول ثلاثه اشرا بررسی کرد، اصالت و صدور و اصالت و ظهور و اصالت و جهت. و اما در عصر اصحاب همان اصالت و صدور کافی بوده است. مقدمه دوم، منظور و متبادر از انذار در حد تبادر ابتدایی یا انصراف بدوی این است که انذار باید مستقل باشد، اخبار عن منطلق تخویف از پایگاه تخریف برخواسته باشد. و اما پس از تصور بیشتر و دقت در ساختار آیه دیده می شود که منظور از انذار، انذار مستقل نیست بلکه انذار تبعی است. یعنی اگر مجتهدی حکمی را بیان بکند، این خود بیان حکم انذار مستقل نیست بلکه انذار را در ضمن دارد، تخریف را در ضمن دارد. لذا منظور از انذار، انذار تبعی و ضمنی است در ضمن بیان احکام یا نقل روایت، بیان احکام یا نقل روایت. سه، در آیه نفر که آمده است لیتفقهو تا لینذرو قومهم ظهور دارد بر عام استغراقی که قرینه شد سید استاد می فرماید که منذرین که برگردن اقوامش رو انذار کنن آنچه واقعیت شهادت وجدان و تحقیق میدانی نشان میداد این است که انذار قوم دست جمعی که نیست که گروهی برن گروه قوم رو جمع کنن و انذار کنن. پس معلوم است که انذار فردی صورت میگیرد. چهار، کلمه لا منبر بله ولی بله و اگر کسی احکام و آموخت فرد را باید نباید بگد که واجبات و حرامات اینه، به افراد نگد، باید همیشه مردم جمع کند بگد امین. هر دو که بود تمام، به نظر شما هم هر دو که بود تمام. بنابراین سه چه بود؟ چهار، کلمه لعلهم یحذرون. در لعلهم یحذرون ایشان یک نقد ادبی دارد که ما نیاز به انسلاخ از معنا نداریم. لعلهم همان لعلهم است، هر کجا باشد به معنای جامعی است. ترقب به معنای ترقب نسبت به وقوع هدف. و اگر لعلهم در یک جمله وارد بشود، داخل شود، آنچه که مدخول لعله است علت غایی است. تتبع هم اینو نشان میدهد. بنابراین حذر یک علت غایی است. لعله نقشش این است که بیان کند علت غایی این است. پنج، منظور از حذر و تحذر تخوف نفسانی نیست. هرچند تخوف نفسانی تأثیر گذار است به تحذر عملی، ولیکن آنچه که متعلق تکلیف قرار میگیرد فعل مکلف است، تحذر عملی است. عملا باید به آنچه که انذار میشوند پایبند باشند. می‌فرماید بعد از که این پنج مقدمه رو در نظر بگیریم، دلالت آیه نفر بر حجیت قول راوی و حجیت افتاء مجتهد واضح و روشن است و می فرماید دلالت آیه نفر اقوا من دلالت آیت نبع علا حجیت الخبر. اون مقدمات رو دیگه خودش در مقابل نتیجه گیری تطبیق نمی کند. شما مقدمات رو که در نظر گرفتید نتیجه حاصل می شود بدون هیچ شک و تردید، که انشاءالله در تحقیق کامل ترش کنیم. بعد می فرماید اما دفع اشکالات، چون حساسیت دارد این مرد بزرگ در جهت اثبات حجیت خبر، می فرماید که باید اشکالات رو دونه دونه بررسی کنیم. سه تا اشکال گفته شده بود. اشکال اول چه بود؟ اشکال اول نسبت به وجوب تحذر بود که وجوب برا تحذر ثابت نمی شود، فقط در حد مطلوبیت است. چرا؟ چون اطلاق لفظی نداریم، قدر متیقن هست و آن تحذر است در صورتی که علم به احکام روایت هم مقتوع باشد یا منذر علم به احکام پیدا کند و این صورت مورد تحذر است، ولی به درد کار ما و به درد حجیت خبر نمی خورد. در جواب بسیار دقیق و عالی می فرماید که اگر انذار رو بگیم واجب است، برای که تحذر واجب است، و بعد بگیم که تحذر واجب است در آن صورت که علم داشته باشیم به مضمون خبر و یا به فتوای مجتهد. می فرماید اگر بنا شود که علم را ملاک قرار بدیم، باید بگیم که انذار در لیون زرو لغو، هیچ فائده نداره. تحذر بر اساس علم مطلب کاملا ثابت است سر جای خودش، پس انذار و آیه نفع از اساس کنار گذاشته میشه. خب علم به یک حکم واقعی خود ما پیدا کنیم طبیعتا تحذر داریم، اون تحذر مسترد میشه به نه به انذار نه به آیه نفر. پس انذار و وجوب انذار و ذکر آیه نفر کاملا کنار گذاشته می شود یا لغو می شود، که بسیار دقیق است حقا و صدقا. اما اشکال دوم چه بود؟ انذار. بله، انذار. اشکال دوم درباره انذار بود که انذار هم که واجب شده است بازم تقریبا شبیه اشکال اول، منتها محور اشکال در اشکال اول تحضر و در اشکال دوم انذار. انذار که واجب شده است باید منذر یعنی مخاطبی علم داشته باشد که تفقه نسبت به احکام فقه، احکام قطعیه فقهی بوده و انذار هم نسبت به احکام قطعیه فقهی است. یا در مثال روایت انذار بگد که این روایت قطعی و صدور است و این حکم دارای واقعیت قطعی است و بعد از این در نتیجه این دلیل اگر انذار اینجوری نبود اطلاق نداشت حجیت خبر ثابت نمی شود. در جواب این اشکال محقق نائینی مطلبی دارد و سیدان الاستاد جواب این اشکال رو شبیه محقق نائینی با عبارت واضح تری بیان میکند. میفرماید که وجوب انذار منفک از وجود حکم واقعی معلوم نیست. قطعا برای کسی که تفقه کرده است علم به آن حکم پیدا کرده، آنگاه آمده انذار میکند. انذار منذرین قابل انفکاک از وجود حکم واقعی قطعی نیست. این شأن انذار است و الا انذار معنا ندارد که نسبت به یک حکم مشکوک، یک حکمی که ثابت نشده باشد صورت بگیرد. مناسبت ندارد که انذار مربوط باشد به حکم مشکوک، امکانش در حد احتمال است نه انذار. پس انذار نمیشد، یک اعلام است که اگر احتیاط کنید خوبه، ولی اونه که با جدیت میگن بترسید قطعا انجام بدید، اون باید در عقبه کار یک حکم قطعی باشد. اگر حکم قطعی نباشد همش اعلام قطعی در پی ندارد. انشاءالله میرسیم انذار حقیقتش اعلام قطعی است نه تخویف. امروز میرسیم انشاءالله. اشکال سوم چه بود؟ اشکال سوم که این انذار خودگید احسن بله مطلب رو فهمان در با احسن در با خدا خیرتان بده انشالله خدا من برای همه تان خیر بده. با این صحبت ها و این حاضر بودناتون 10 سال جوانتری میکنی، اون تا تحصیل حاصل است کار ناممکن است. ایبی ندارم به حضور شما. اشکال سومش این بود که انذار فرق دارد با اخبار. ما بحث ما در اعتبار اخبار است نه در اعتبار انذار. جواب دقیق چیه؟ جواب دقیق می فرماید که اگر انذار را به معنای انذار مستقل بگیریم افتای مفتی هم انذار مستقل نیست، و اما مناسبت که گفتن تفقه بعد انذار، میفهمیم که اصل کار نقل حکم فقهی است و انذار امر طبعی است. چیز واضحی است در این رابطه، اصلا مشکلی وجود ندارد. در نهایت امر
یعنی دون امضا تشویق یعنی فایده دیگر داریم تشویق با بکنم
بسیار بسیار
خود میده اونا تشویق
بسیار عالی بسیار عالی یعنی به خاطر که به حضرت علی علاقه دارم بله اخبار هم تخویفه ندی
آجا برسه اخبار از تخویفه ندی ولی مثلا راهی غیر از در عالم شهود راهی غیر از بیان هست
بله
یعنی راهی غیر از نیست
بله
اصلا اشکال از ریشم برداشت مرتفع
انذار بیان هم تخویفین کار ناممکن است
بدون اینکه از طریق بیان ما به مردم برسن
خب از طریق بیان میرسن
نداریم باید
انذار
انذار هم مجبور بیاد از طریق بیان به مردم برسن از طریق اخبار برسن
بله بله اون اخباری که آلا ساعت نفر اشکال تنفره ایشان می فرماید که در صورتی که انذار استقلالی نباشد انذار تبعی نداری چون که انذار همیشه لفظی است تبعی نیست که یک نقطه‌ای باشد که در قالب لفظ نباشد جواب دلالت لفظ هم مطابقی است هم تضمنی هم التزامی جوابتون داده شد اما هر رأی سیدان الاستاد درباره دلالت آیه نفر کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 213 تا 216 214 تا 216 13 تا 216 می فرماید که آیه نفر دلالت دارد بر حجیت خبر لوجوهن وجوهن یعنی همان مقدمات ایشان از همان مقدمات پنجگانه محقق رائینی سه مقدمه را انتخاب کرده اند مقدمه اول یا وجه اول وجه اول این است که درباره این تفقه می‌بینیم اختصاص به یک طائفه و یک گروه ندارد بلکه استغراقی است لیتفقهو برای همه تفقه کن اونه که میرن و بعد لینذرو اقوامهم که اذا رجعوا در موقع رجعت هر کسی میرد به طرف قوم خودش به طور طبیعی انذار فردی صورت میگیرد نه جمعی وجه دوم منظور از حذر و تحذر تحذر عملی است یعنی عملا باید اجتناب کنن از مخالفت با نقل منذرین که در حقیقت می شود روایت را در عمل باید انتصال کنن وجه سوم انذار واجب است و تحذر که غایت آن هست غایت واجب هم واجب است و ما در استعمالات می‌بینیم که بعد از لعله مثل لعلهم یتقون لعلكم تفلحون چه می شود بعد از لعله علت غایی یا غایت می شود برای ما قبل. خب این که غایت برای ما قبل شد استعمال قرآنی است، درسته. اما اگر ما قبل امر واجب بود، غایت واجب به طریق اولا واجبه. اونی که غایت برا واجب شده است یعنی علتی برا واجب شده است. این سه تا وجه که بیان میکند در نهایت میفرماید که ول انصاف، این که دلالت آیه نفر اقوا من دلالت آیه نفر بر حجیت خبر. و اما رفع اشکالات، در مقام رفع اشکال همان اشکالات است که گفته شد و همان ردود نکات اضافی از این قرار است. یک نکته درباره وجوب حذر که اشکال شده بود، اطلاق نیست به قدر متیقن عرض می شود. ایشان می فرماید که اول اطلاق هست، اصل اینه که مولا در مخاب، اصل اینه که بیان در مخاب، اصل اینه که کلام در مخاب بیان باشد، اطلاق مطابق اصله. و بعد هم می فرماید که اگر فرض کنیم و این آیه را و این حذر را مقید بکنیم به صورت قطع به حکم، به صورت علم به حکم، چه می شود؟ حمل به مورد نادر، یعنی یک آیه را با یک بدنه بزرگ نفر و تفقع و انذار حمل بشود به یک مورد جزئی که عبارت است از صورت حصول علم. این گونه هم در مضمون آیه با این اهمیت و حساسیت می فرماید حمل مستحجن نیست، لا یجوز. نکته دیگری که در این رفع اشکالات اضافه وجود دارد این است که می فرماید اگر اشکال بشود که این آیه اختصاص دارد به فقها، حجیت قول خبر نیست بلکه حجیت قول فقهاست، اگر این گونه ادعا بشود، برای اینکه در صدر آیه هم آمده لیتفقه، بعدم نفرم که آمده است وجوب کفایی اختصاص به اجتهاد، مناسبت به اجتهاد دارد. اگر اینجوری بگیم اشکال رو بکنیم، نتیجه چی میشد؟ که وجوب حذر و تحذر مختص است برای مخلدین نسبت به فتوای مجتهد، نه برای راوی. این اشکالی است که ایشان به عنوان اشکال چهارم ذکر میکنه. می فرماید که این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه در اولا تفقه متناسب به زمان حضرت رسول همان فراگیری روایات بوده، تفقه مثل تفقه زمان ما نیست که اصول و قواعد باشد. تفقه در دین همون یک جا یک مطلب است که مسیرش روایت، تعلم احکام است و از طریق روایت اختلاف وجود ندارد. و ثانیاً همان نقل فتوا درست در حقیقت نقل مضمون روایت است، و اگر انذار مطرح بشود، انذار ضمنی در فتوا و در نقل روایت فرق ندارد. واجبات و محرماتی را که راوی نقل میکنند و واجبات و محرماتی را که مفتی فتوا میدن، در داشتن انذار ضمنی فرق نمی کند. بنابراین این آیه دلالت دارد هم بر حجیت خبر به عنوان راوی، هم بر حجیت فتوای مجتهد نسبت به مقلدین. مطلب تمام. نتیجه گرفتیم دو شخصیت قائل شدن به دلالت این آیه بر حجیت خبر، اما شیخ انصاری با قاطعیت تمام گفتن دلالت آیه کامل نیست. ظاهرا مطلب به طور واضح بیان شد. اجازه بدید تحقیق رو بگم که وقت کم نیاریم. تحقیق این است که اجازه بدید بعد از تحقیق این است که آیه نفر دلالتش بر حجیت خبر کامل و تمام است و کامل بودن دلالت آیه نفر بر حجیت خبر از بیان عمیق و متین محقق نائینی به طور کامل استفاده شد با تکمله و تأیید سیدان الاستاد. از بیان شیخ انصاری دلالت آیه را که فهمیدیم، قدمای اصحابم که نقل کردم مثل علامه هلی که قائل به دلالت هست، مخصوصا صاحب معالم و صاحب قوانین که گفتم اینها همه می شود تنظیم و تحکیم عقبه کار. شیخ انصاری یک اشکال اصلی ارائه فرمودن که فرق بین انذار و اخبار. جواب انذار و محقق نائینی بسیار متین بیان کردند، اما تحقیق این است که انذار اولا به طور کل و ثانیا در این آیه به هیچ وجه به معنای اخبار عن تخویف نیست. اما اولا انذار اگر در برابر تبشیر باشد به جهت این که مخالف تبشیر بشود، اخبار عن در حقیقت اخبار عن مواجهت الخطر است، یعنی اینجا مژده دارد اونجا خطر دارد. و اما اگر انذار یا منذر تنها باشد، از منذر اخبار عن تهدیدن بر اساس بیان قرآن استفاده نمی شود. آیه قرآن خطاب به پیامبر، انما انت منذر ولکل قوم هاد، از این جمله که انما انت منذرون این استفاده نمیشد که پیامبر مردم را همیشه تخویف میکند. انما انت منذر ول کل قوم ها پیامبر رحمت للعالمین است. همیشه تخویف در کلام پیامبر نیست. منذر در مقابل هاد و هدایت کننده که قرار گرفته است، تفسیر آیه به آیه، تفسیر کلمه به کلمه چه می شود؟ منذر اعلام می کند و کسی دیگری در عمل باید هدایت عملی هم داشته باشد. نظری و عملی است. اون ارتباط پیامبر و علی است. منذر پیامبر است، هادی حضرت علی است. در طریق ابناء عامه هم آمده است که این آیه انما انت منذر و لکل قوم هاد، منظور از هاد علی ابن ابی طالب است. بنابراین منذر یعنی یک اعلام جاد، اعلام جدی و قطعی، نه متردد و متزلزل. منذر است که اعلام جاد توهم شده است که تخویف باشد. اعلام حکم که جدی بود برای اهل ایمان خشیت و خوف میارد. از اینجا گویا برداشت شده است که انذار معناش اعلان انتخویفن است و اثرش بیشتر. و بعد هم در این اول و ثانی در خود آیه، در خود آیه آمده است که وجوب نفر برای تعلم و تفقه انجام کار واجبه. هم تعلم هم نفر واجبه، هم تفقه واجبه. لیونزرو هم که امر هست، این هم دلالت بر وجوب دارد. بعد از که لیونزرو واجب شد، انذار چه باشد؟ انذار چه کاری؟ فقه را خبر بدهد. لیونزرو به تناسبی که در آیه هست برید، بگیرید، بیاورید، برید. انذار می شود یک اعلام برای قوم، اعلام جدی. تخویف با این سبک و سیاق مناسبت ندارد. اعلام جدی است، دقیق، ظهور سیاق و بعد انذار که جدی و واجب شد. بعد از لعلهم یحذرون، یحذرون غایت انذار است. این باف نفر واجب، تفقه واجب، انذار واجب، یک هدف واجبی رو اعلام میکند که چه؟ که تحذر باشد. آن هم به تعبیر محقق این تحذر عملی، یعنی به محتوای روایت نقل عمل کنند، به مقتضای خبر، به مقتضای خبر عادل عمل کنند و به مقتضای فتوای مجتهد هم ملتزم باشند و عمل کنند. این آیه گفتم برای عزیزان آیه پربرکتی است. سه تا مطلب رو دقیق ثابت میکند. یک، وجوب اجتهاد نفر. دو، تقلید. سه، حجیت خبر. این سه تا مطلب از این آیه شریف استفاده می شود و دلالتش بر حجیت خبر کامل و کافی است. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محقق رائمی در جمع آیات فقط همین دو تا آیه را ذکر میکند و آیات دیگری فعرض نمیکند که به ما غنن و کفایه. خدایا عزیزانی که در این جمع هستند، عزیزانی که برای تعلم علوم آل بیت زحمت میکشند، در محاق شهادت قرار گرفته، این فردا شهادت است، به فعظمت شهادت من جرأت نمی کنم در قسم ها به معصومین قسم بدم، یادتان نرد در دعاهاتان ها. ما این خط که جرأت میکنیم میگیم به عظمت روز شهادت قسم میدیم. خدایا که عظمت روز شهادت همین الان گناهان همه ما رو ببخش و بیاموز، توفیق عبودیت خودت عنایت کن، فلسفه رو تحلیل و کار نداری، چی میگن چه نمیگن چه اشکال چه جواب بلدیم کما بیش اون راه ها، ولی ما اینجوری میفهم. توفیق مال خودش، به کسی هم فضولی نرسیده، از دست خود آدم هم ساخته نیست. خدایا به لطف خودت توفیق عبودیت برا ما عنایت فرما، توفیق خدمت به مکتب اهل بیت برا ما عنایت فرما. شیعان اهل بیت رو در دنیا اصلاح و پیروز گردان، دشمنانش نابود، تعجیل در ظهور آقامون بفرما، سلامتی شیعیان علما شما جمع مراجع تقلید علمای حوزات علمیه نجف و قوم و مشهد و غیره، سلامتی مقام اعظم رهبری. این قسمت یک سلامت و برای سلامتی آقامون زمان هم سلامت دوم.